نسبت به فرایند تهیه چنین قانونی دارید؟ آیا بسترهای کنونی رو مهیا می‌بینید برای اینکه ما چنین قانونی رو بالاخره بتونیم در مجلس تصویب بکنیم؟ شما در این حوزه اگر با ما و شنوندگان هم کلام بشین من ممنون خواهم شد.
خواهش می‌کنم. به هر صورت در حال حاضر بخش با توجه به پیشرفت و توسعه جامعه و به طور کلی وجود زیرساخت‌های قانونی که بسیاری از پرونده‌ها رو به سمت سوی تخلفات اداری و یا هیئت‌های رسیدگی تخلفات و به طور کل به مراجع اداری رسیدگی رو محول می‌کنه و روز به روز اینها بیشتر و بیشتر میشن، مثل دعاوی کمیسیون مادی صد قانون شهرداری‌ها یا دعاوی کمیسیون‌های موضوع قانون کار و حالا دیوان عدالت اداری در نهایت دیوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به دعاوی اداری هست. خب قطعا تعداد پرونده های اداری و تعداد جرم‌انگاری های تخلفات اداری توسط قانون‌گذار بیشتر و بیشتر شده و عدم وجود یک رویه مستقل و یک آیین دادرسی در خصوص پرونده های اداری خب قطعا چندین سال هست که حس میشه. در حال حاضر قانونگذار اومده به صورت منقطع توی قوانین خاص مثل قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و یا حالا قانونهای دیگه برخی از شرایط شکلی رسیدگی به دعاوی اداری رو تو همون قانونها پیش بینی کرده و در نظر گرفته، ولی به طور کل قطعا این پاسخگوی رسیدگی به این همه دعاوی و این همه پروندهای اداری نیست و قطعا و قطعا این موضوع احساس میشه که حتما باید یک آیین دادرسی با همکاری دولت و قوه قضاییه انشاءالله لایحه ای تقدیم مجلس میشه و در نهایت به صورت قانون برای بهره‌وری عمومی جهت تسلم‌های هرچه پیشروتر و منصفانه‌تر برای مردم در پرتو نظام جمهوری اسلامی باشیم.
جناب آقای شرقی صمیمانه از حسن پاسخگویی شما سپاسگزارم، ممنونم که به ما افتخار دادید در این برنامه ما رو همراهی کردین. روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و در پناه حق باشید. خداحافظ. در این برنامه به دنبال این خواهیم بود که از زوایای حقوقی و عملی به این موضوع بپردازیم که اساساً حد و مرزهای نظری و عملی مقوله آیین رسیدگی به دعاوی در نظام حقوق قضایی ایران تا کجاست. انشاءالله که به ما افتخار داده ما را در این برنامه همراهی کنید. صدای ما را از رادیو گفتگو برنامه آوای قانون میشنوید. در این برنامه با موضوع اهمیت مقررات ناظر بر آیین رسیدگی به دعاوی در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. جناب آقای دکتر غفاری عزیز، سوال دیگری داریم از منظر حضرت عالی. میخواییم در ارتباط با مقوله نیاز سنجی و نیازمندی به تشکیل و ایجاد مراجع تخصصی دادرسی با شما صحبت کنیم و از کلام زیبای شما میخواییم استعاره و بهره بگیریم که اساساً منظور از مرجع تخصصی رسیدگی یا مصادیق عینی این مفهوم چیا هستن. خوشحال میشیم در این زمینه برای ما و شنوندگان عزیز برنامه‌مون دقایقی صحبت بفرمایید.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوعاتی که به مراجع ارجاع داده میشه و مردم برای حق مطرح میکنن به قدری موضوعات متنوعی هستن که در هر زمینه‌ای نیاز به این داره که فردی که میخواد به این اختلاف رسیدگی بکنه اطلاعات کافی از اون مقوله و از اون حوزه اون اختلاف داشته باشه. صرف اطلاع از مقررات و اطلاع از قوانین کافی نیست. خیلی اوقات ما با مقوله‌های بسیار تخصصی مواجه هستیم که نیاز هست که یک قاضی از اون مقوله هم، از مسائل علمی که راجع به اون موضوع مطرح هست هم اطلاع داشته باشه، که اینها خیلی اوقات با تجربه به دست میاد و این کمک میکنه که هم دادرسی عادلانه تری صورت بگیره، هم سریع‌تر و هم حکمی که صادر میشه با واقعیت‌ها تطابق بهتری داشته باشه. به همین دلیل هم خب قانون‌گذار ما اگرچه در اوایل انقلاب این عقیده رو نداشت، ولی به تدریج به این سمت و سو گرایش پیدا کرد که رو بیاره به تأسیس مراجع تخصصی. قوانین خب مختلفی تصویب شدن و خب در آیین دادرسی، قانون آیین دادرسی کیفری 92 هم باز به این موضوع تاکید شد که در مجموعه خود دادسراها که به انواع و اقسام دعاوی کیفری رسیدگی میکنن، باز تخصصی گرایی بهش ارج گذاشته بشه و تا حد ممکن بیان مجتمع ها و شعب مختلفی رو تأسیس بکنن که ویژه رسیدگی به یک مقوله خاص باشن. یکی نکته هم که خب من اضافه بکنم به پاسخ سوال شما، ارتباط همون بحث صلاحیت ها و قواعد حاکم بر صلاحیت ها با مقررات شکلیه. یکی از مهمترین قواعد آیین دادرسی بحث رعایت صلاحیت هاست. خیلی اوقات ممکنه همونطور که عرض کردم باز یک فردی به صرف این که معتقد هست که حقی از او تضییع شده، ممکنه که این حق رو ببره در یک مرجعی که صالح نیست مطرح بکنه، یعنی صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اون موضوع رو نداره، ممکنه بره در مرجع غیر صالح رسیدگی بکنه، خب هزینه زیادی رو انجام بده، وقت زیادی رو صرف بکنه و در نهایت با این رأی مواجه بشه که این مرجع مرجع صالح نیست و باید ادامه رسیدگی رو، یا اصلا کلا رسیدگی منقطع میشه، یا اینکه ادامه رسیدگی باید در یک مرجع دیگه صورت بگیره، در حالی که زمان و همینطور که عرض کردم هزینه بسیار زیادی صرف شده. ما یک باور، شاید بشه گفت یک باور عمومی که به طور ناسعی در اذهان عمومی شکل گرفته، اینه که تصور میکنن هر ادعایی و هر حقی که مدعی هستن از اونا تضییع شده، باید این ادعا رو ناخودآگاه این تصور درشون شکل میگیره که باید در دادسراها مطرح کنن، در دادسراهای عمومی و انقلاب. خب نوعا هر ادعایی رو که دارن میان در این دادسراها مطرح میکنن و بعد همونطور که عرض کردم وقت زیادی صرف میشه، رفت آمد زیادی صرف میشه، در نهایت رأی بر این صادر میشه که این موضوع جنبه کیفری ندارد.
خب از کلی داریم. تشریفات و اطلاف وقت و هزینه،
بله همینطوره،
فرسایش روی روانی خود عوامل قضایی و عوامل پرونده و
دقیقا همینطوره. خب دادسرا همونطور که زهزار دارین صرفا به مقوله جرم رسیدگی میکنن، امری که در قانون جرم تلقی شده باشه، براش مجازات تعیین شده باشه.
بله.
همه ادعاهای افراد در قالب جرم تعریف نشده و تعریف نمیشه، مصلحت هم نیست که تعریف بشه. خب مثلا فرض کنین، بر فرض مثال ما یک قراردادی داریم که در این قرارداد طرف مقابل ما قرارداد رو اجرا نکرده، به تعهداتش عمل نکرده. خب خیلی اوقات به صرف اینکه طرف به تعهداتش عمل نمیکنه، افراد فکر میکنن که مرجعی که باید به این ادعا رسیدگی بکنه و حق اونها رو بگیره از این فرد ناقض، از این فرد که خلف وعده کرده و به تعهداتش عمل نکرده، دادسرا هستن. میان اوراق خیلی مختلفی رو مطرح میکنن، همونطور که اشاره فرمودین وقت خودشون رو و این دادسراها رو، مراجع قضایی رو میگیرن، در نهایت رأی صادر میشه به این که این پرونده ما با جرم مواجه نیستیم و قرار منع تعقیب و مختومه شدن پرونده صادر میشه. خب این تا اینجا باز خیلی اوقات این یک آسیبه، آسیبی هست که فرد به نتیجه نرسیده، پروندهش مختومه شده بدون که احقاق حقی شده باشه. ولی باز بدتر از اون اینه که خیلی اوقات مردم فکر میکنن که
در واقع دکتر عز میخوام نگر دارید کلام رو، چون مسیر اشتباه رو انتخاب ممکنه بکنه صاحب پرونده، شاکی یا مدعی، و ممکنه در مرجع قانونی به طور قانونمند به تعبیر شما قرار مختومه شدن و منع تعقیب صادر بشه، اون موقع حتی این توهم شکل بگیره که احتمالاً سیستم عادلانه رفتار نمی‌کنه که حق منو نگرفت، در حالی که سیستم اساساً صلاحیت نداره به اون موضوعی که فاقد واسطه مجرمان است رسیدگی بکنه. پس این یعنی یک تذکر به ما و نوعاً مخاطبان است که ما باید به این مسئله توجه بفرمایید دوستان عزیز و توجه بکنیم که اگر مثلا ادعای حقوقی مالی داری، مثلا زمینی خریدیم سند رو به نام اون نزدن، ماشین خریدیم سند رو به ما ندادن، کارت نمیدونم سوختی به ما ندادن و الا آخر مسئله از این دست، باید توجه بکنیم که ضرورتاً دادسرا اولین و آخرین نهادی نیست که در جامعه میتونه حق ما رو بگیره. دادسرا یکی از مراجعی است که در حیطه صلاحیت خودش فقط در اموری که به تعبیر شما گفتید باید فقط واسه مجرمانه داشته باشن، مردم میتونن به اصطلاح مراجعاتی به اونجا داشته باشن. در غیر از این طبعاً اقاق حق صورت نخواهد گرفت.
دقیقاً مقصودم همین بود که وقتی فردی در مقام شاکی میاد یک موضوعی که جرم نیست رو در دادسرا مطرح میکنه و بعد از این که حالا صرف وقتی کرد، هزینه‌ای کرد، به درستی هم اون در واقع مقام قضایی قرار منع تعقیب پرونده رو صادر کرد، خیلی اوقات این تصور درش ایجاد میشه که حق او تضییع شده و چون پروندهش مختومه شده و آیدی نداشته از تشکیل این پرونده، پس در حق او ناعدالتی شکل گرفته، بی‌انصافی شکل گرفته، در حق او اجحاف شده و نهایتاً به حق خودش نرسیده، در حالی که این قرار منع تعقیبی که از دادسرا صادر میشه معناش این نیست. معناش اینه که دادسرا میگه من چون در فقط قالب مقوله جرم میتونم رفتار بکنم و جرمی رو احراز نکردم، این موضوع رسیدگی کیفری نداره و این فرد خب کماکان اون بحث دادرسی حقوقی و اون راه صحیحی که در تعبیر شما بود کماکان باز هست و میتونه که با آیین دادرسی ناظر بر رسیدگی به دعاوی حقوقی با تشریفات اون که از جمله دادن دادخواست هست، اونم تازه باز به دادگاه حقوقی ساله، میتونه کماکان ادعاش رو پیگیری بکنه. ولی خب همونطور عرض کردم وقتی ما صحبت از رسیدگی قضایی میکنیم و مراجع قضایی میکنیم، ناخودآگاه در باور عمومی دادسرا تداعی میشه و تصورشون به اینه که هر ادعایی رو میتونن در دادسرا مطرح کنن و اگر در دادسرا به نتیجه نرسیدن دیگه در حق اونا تضییع شده و حقشون تضییع شده.
سپاسگزارم آقای دکتر، این تذکر به جایی بود به همه ما و شنوندگان که توجه بکنیم هر زمان احساس کردیم که راجع به موضوعی که داریم باید مراجع قانونی مراجعه کنیم، قبل از هر چیز اولین گام و اولین تصمیم باید این باشه که بفهمیم باید به کجا مراجعه کنیم، حداقل با یک سوال، دو سوال و یه مشاوره حداقلی ولو تلفنی از افراد که صلاحیت اظهار نظر در مسائل حقوقی رو دارن، این رو جویا بشیم که اساسا ما باید به کجا مراجعه بکنیم. آقای دکتر غفاری عزیز، من حیفم میاد با توجه به اینکه بس ترکیبی است از مسائل حقوقی به اصطلاح محض به تعبیری حقوق ماهوی و حقوق شکلی، در لابلای اینا میخوام یه نکته و یک سوالی که به ذهن حقیر میرسه رو شما جواب بدید. اون هم در ارتباط با این هست که شما میدونید ما در کشور خودمون دادگاه به اصطلاح عالی به تعبیری که مثلا در کشوری مثل فرانسه است، مرجعی که یک مقام حتی میتونم بگم فراساختاری برای رسیدگی به نقض حقوق اساسی ملت است، دادگاه‌های قانون اساسی به تعبیر رساتر، ما چنین محکمه‌ای نداریم، یعنی چنین دادگاهی نداریم. من حالا راجع به بود و نبوده این نمیخوام با شما بحث کنم، من به ذهنم میرسه که از شما این سوالو بپرسم که آیا اساسا شما شورای محترم نگهبان رو میتونید به عنوان یک دادگاه عالی که نقش اون دادگاه قانون ریفا کنه برای ما تحلیل بکنید؟ یعنی آیا به نظر شما که یک حقوقدان هستید میشه گفت شورای نگهبان میتونه یک دادگاه عالی باشه، پس مردم حق دارن اگر احساس کردن حقوق اساسیشون نقض شده به شورای نگهبان مراجعه کنن؟ چون من با علاقه‌ای که خودم به مسائل حقوق عمومی داشتم راجع به این موضوع کم و بیش مطالعاتی داشتم، سعی کردم به پاسخی برسم ولی به سرمنزل مقصود هنوز نرسیدم. دوست دارم حضرت عالی کمک کنید ما و شنوندگان رو که نظرتون در این خصوص چیه و اگر بپذیرید که یک دادگاه و یا قابلیت دادگاهی شدن داشته باشه، دادرسیش چه مدلی خواهد بود؟
خب در مورد سوال جناب عالی که سوال بسیار ظریفی است، البته اگر اساتید حقوق عمومی بتونن پاسخ بدن خیلی بهتر هست و قطعا اونها پاسخ مناسب تری خواهند داشت، ولی به عقیده من در شرایط فعلی و با توجه به قانون اساسی که در نظام ما حاکم هست، به نظر میاد شورای نگهبان نمیتونه چنین نقشی رو ایفا بکنه. علتش اینه که حالا تا اون جایی که من اطلاعات دارم، دادگاه‌های قانون اساسی که شما مثال زدین در برخی کشورها حاکم هست و همینطور که در کلام خود شما هم مستتر بود، به نقض حقوقی که ناشی از قانون اساسی هست رسیدگی میکنن و یا دعاوی که نهادهای دولتی ممکنه که در حیطه اختیاراتی که بر اساس قانون اساسی دارن به اونها رسیدگی میکنن و تعیین تکلیف بکنن. ولی خب نقش شورای نگهبان ما در شرایط فعلی نقش پیش از وضع قانون هست، حالا به جز اختیاراتی که در بحث‌های انتخابات قانون به اونها اعطا کرده، ولی در مقوله بحث قانونگذاری و اجرای قانون نقش اونها پیش از وضع یک قانون هست. همونطور که استدلال دارین، وقتی قانونی در مجلس تصویب میشه، برای تطابق اون با شرع انور و همینطور قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال میشه و شورای نگهبان در مقام بررسی این دو موضوع قانون رو مورد ارزیابی قرار میده و خب در نهایت حالا یا نظر بر تایید و تطابق ارائه میکنه یا عدم تطابق و مغایرت، که اون تشریفات خاص خودش رو تا وضع نهایی قانون طی میکنه. ولی مقوله‌ای که ما از دادگاه ها و کلمه لفظ دادگاه استنباط میشه با همون بر اساس اصل تفکیک قوایی که داریم، بحث اجرای قانون هست. حالا قانونی که فرض بکنیم که با این کیفیت به تصویب میرسه، نهایتا اگر کسی این قانون رو نقض کرد، اونجاست که پای مراجع قضایی و دادگاه ها مطرح میشه که بیان به ادعاهای نقض قانون رسیدگی بکنن و نهایتا احقاق حق بکنن. بنابراین این خب به نوعی شاید خلاش در کشور ما شاید وجود داشته باشه که ما با همچین مقوله مواجه نیستیم و یا این نقش تعریف نشده برای شورای نگهبان. البته استدلال دارین، اگر مأمورین دولتی حقوق اساسی افراد رو به صورت البته جزئی به صورت موردی نقض بکنن، خب این در قوانین پیشبینی شده و حتی میتونه که عنوان مجرمانه هم داشته باشه و دادسراها و محاکم کیفری به این موضوع میتونن رسیدگی بکنن به نقض حقوق اساسی افراد. ولی به صورت کلی و عمومی
دکتر اصلاحی میکنم کلامتون رو بازقطع میکنم، ما در حدود یک دقیقه زمان داریم، ممنون میشم ادامه کلامتون و جنبندی را هم بفرمایید. یکم مجبوریم تیتروار برنامه را ادامه بدیم چون زمانمون بسیار محدود است.
خواهش میکنم. بله، من مطلبم تقریبا به اتمام رسید. عرضم این بود که در ارتباط با ادعایی که به صورت کلی و نوعی مطرح میشن، ما خلای دادگاه قانون اساسی رو احساس میکنیم.
صمیمانه از حسن پاسخگویی شما جناب آقای دکتر بهنام غفاری عزیز سپاسگزارم. امیدوارم در برنامه های آتی بتونیم در برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو در خدمت شما باشیم و از کلام زیبا و وزین شما بیشتر بر بگیم. همینطور از یکایک شنوندگان عزیزم قدردانی میکنم که تا این لحظه حسن صبر به خرج دادن و ما رو همراهی کردن. ضمناً در برنامه بعدی با موضوع کلاهبرداری رایانه‌ای یا کلاهبرداری سایبری در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خوشحال خواهیم شد که نقطه نظرات خود رو به شماره پیامک 301035 برای ما ارسال کنید و با ما در مدیریت بهتر برنامه مشارکت داشته باشید. امیدوارم در این حال و هوای کرونایی جامعه حال دلتون خوش باشد. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
بر شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. همطور که میدونین استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله فیزیکی میتونه نقش مؤثری رو در ادامه روند نزولی آمار مبتلایان به کرونا داشته باشه. این روزها با آغاز به کسب و کارها شهرها شلوغ‌تر و ترددها بیشتر شده. این موضوع لزوم توجه به استفاده از ماسک رو در کنار حفظ فاصله اجتماعی دوچندان کرده. در روزهای ابتدایی شیوع ویروس کرونا، سازمان بهداشت جهانی استفاده از ماسک رو فقط برای افراد دارای نشانه بیماری ضروری اعلام کرد، اما این سازمان در دستورالعمل جدید خود استفاده از ماسک رو برای همه افراد جامعه ضروری اعلام کرده. استفاده از ماسک در کنار حفظ فاصله اجتماعی میتونه نقش مؤثری رو در کنترل این ویروس داشته باشه. بیاین تا زمانی که این ویروس توی دنیا جولان میده برای حفظ و امنیت و سلامتی خودمون و همینطور دیگران ماسک بزنیم. حتما شما هم شنیدین که مقام معظم رهبری هم فرمودن که من هم ماسک میزنم.
بعضی ها خیال میکنن قضیه کرونا تمام شد، حل شد. نه آقا، مسئله کرونا ادامه داره. ما خوشبختانه هم در درجه اول دستگاه های درمانی و بهداشتی و بیمارستانی و اینا همون که واقعا در صف مقدم فداکاری کردن، که دیگه حالا این رو عرض کردیم، بازم اگر 10 بار دیگه هم بگیم زیاد نیست، چون کارشون کار واقعا برجسته‌ای بود، هنوز هم مشغولن. بعد هم مجاهدین فی سبیل الله به صورت داوطلبانه توی میدان وارد شدن، از داخل بیمارستان و از توی شهرها و تا توی قبرستان و همه جا افرادی وارد شدن و کار کردن و کمک کردن. مردم هم انصافا خوب برخورد کردن، خوب پاسخ دادن، که من در اوائل سال به مناسبت تعطیل 13 بدر از طرف مردم واقعا تشکر عمیق و صمیمانه از مردم کردم که تا این حد وارد شد. خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما در دنیا به صورت یک کشور موفق در برخورد با کرونا معرفی شدیم. بعضی از رؤسای کشورها که با آقای رئیس جمهور ایشون به من گفتن صحبت میکردن، از ایشون سوال کردن که شما چه کار کردید. یعنی این نشون دهنده این است که کار ما، توفیقات کشور ما در مسئله مبارزه با کرونا در دنیا منعکس شده، که مسئولان کشورها از رئیس جمهور ما میپرسن شما چه کار کردید. این اول کار بود. حالا که نگاه میکنیم میبینیم که کنهو اون حرکت اولی، اون مجاهدت اولی سوس شده از سوی بعضی از مردم و بعضی از مسئولین. من وقتی میبینم که مسئولین محترم تو تلویزیون حضور پیدا میکنن در حالی که دوربرشون هم آدم هست، ماسک هم نزدن. حالا منم الان ماسک ندارم، اما دوربر من کسی نیست. بنده هم اگر جنوش 2 نفر 3 نفر بیان دوربر من، حتما ماسک میزنم، کما که میزنم هم در یه مواردی. و آدم ببینه این ماسک. خب وقتی که شما که مسئول دولتی هستید در یک، عرض کنم که، اجتماع مردمی ماسک نمیزنید، این جوونی هم که تو خیابون داره راه میره و حوصله ماسک نداره، او هم تشویق میشه که نزن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه همین میشه که ما بعد از آنی که تلفاتمون 2 رقمی شده بود و به حدود 30 و چند رسیده بود، حالا رسیده به 130 و چند. این انسان رو غصه دار میکنه. من حدود چند هفته قبل، حدود یه ماه یه ماه و نیم قبل، تو آمارهایی که به ما دادن از بعضی از استانها نام آوردن که در این استان، در این استانها هیچ تلفاتی نبوده. بنده واقعا از ته دل خوشحال شدم، خدا رو شکر کردم که الحمدلله این تعداد استانهایی هستند که در اونها هیچ تلفاتی وجود نداشته. حالا همین اخیراً چند روز قبل از این گزارش به من دادن، دیدم بعضی از همون استانهایی که اون روز تو گزارش بود که هیچ تلفات نداشتن، تلفات متعددی در اونها گزارش کردن. انسان قصهش میشه. خب نباید این کارو بکنه. باید ملاحظه کنیم، باید مراقبت بکنیم. هم مردم مراقبت کنن، هم مسئولین مراقبت کنن. خوشبختانه مجموعه های درمانی همچنان پای کار ایستادن. من نگرانیم از اینه که اینها خسته بشن. مجموعه های درمانی خب تا کی، چقدر بایستی ما کاری کنیم که بار روی دوش اینها اینقدر سنگین نباشه؟ خدای نکرده اگر چنانچه پرستار ما، پزشک ما و بقیه عناصر مربوط به درمان و بیمارستان اینها خسته بشن از کار، خب واقعا کارها لنگ خواهد موند و از بدتر خواهد شد. گفته میشه که خب مشکلات اقتصادی، بله همینجوره، بایستی وضعی رو پیش بینی کرد که مشکلات اقتصادی از ناحیه کرونا یا پیش نیاد یا کمتر بشه و سبک بشه. لکن اینم باید توجه داشت که اگر خدای نکرده ما بی توجهی کردیم و مجدداً کرونا شیوع فراوانی پیدا کرد، خب کار اقتصاد مشکل تر خواهد شد، بدتر خواهد شد، مشکلات بیشتر خواهد شد.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی هست که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه ها و همینطور جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشین و ما رو هم به دوستانتون معرفی کنید.
ارائه دهنده محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
درود بر شما شنوندگان خوب و صمیمی شبکه رادیوی گفتگو و سپاس از همراهیتون. نزدیک میشیم به ساعت 12 و نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری رویداد که به مدت 55 دقیقه به شما تقدیم میشه. لطفاً شنونده باشید و اگر نظری داشتید به وسیله سامانه پیام کوتاه 301035 با این برنامه در ارتباط باشین.
رویداد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو.